بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حجیت قطع بود و منجزیت قطع به این معنا که اگر قطع تعلق بگیرد به یک تکلیف فعلی، اون تکلیف فعلی بر مکلف و عبد منجز میشه. منجز میشه یعنی چی؟ یعنی استحقاق و عقوبت رو داره. معنای استحقاق و عقوبت یعنی عدم قبح عقوبت است. این بحث ما در حجیت و منجزیت عقلیه قطع، یعنی صحبت ما در حجیتش مبتنی بر حسن قبح عقلی، تا بعد وارد حجیت عقلایی و حجج دیگر بشیم. عرض کردیم که این حجیت قطع به معنای منجزیت که مبتنیست بر حسن قبح عقلی، باید دو مقدمه رو بپذیریم. یکی این که قبول کنیم حسن قبح عقلی داریم. خب معلومه اگر قبول نکردیم این بحث از صالب انتفاع موضوع میشه. مقدمه دوم اینه که ما قبول کنیم که وجوب اطاعت حق تعالی وجوب عقلی داره. یعنی چی؟ یعنی اطاعت خداوندی عقلن واجبه، یعنی حسن است و ترکش و معصیتش عقلن قبیحه. عرض کردیم متکلمین قائل شده بودن که اطاعت خداوندی عقلن واجب است. حکما این وجوب عقلی را قبول نداشتن. چرا؟ چون حسن قبح عقلی را اصلا قبول نداشتن. تا بعد به این بحثا برسه. لذا این که مرحوم آقای صدر هیچ کدوم از فلاسفه کلن چون حسن قبح عقلی رو قبول ندارن اصلا. حسن قبح عقلی رو در حکما به یه نفر نسبت دادن که در بین حکما ایشان قائل بوده، که اونم من فکر نمی کنم به مرحوم ملا هادی سبزواری نسبت داده شده، که در بین جمیع حکما ایشان قائل به حسن قبح عقلی بوده، که فکر نمی کنم، اما به ایشان نسبت داده شده است. بعد دقت می کنیم. پس بنابراین متکلمین می گفتن که اطاعت خداوند عقلن واجب است از باب شکر منعم، و فقها هم این کلام متکلمین را قبول کرده بودند. و مرحوم آقای صدر قائل شد که شکر اطاعت خداوندی واجب است از بابت حق الطاعه و مولویت ذاتیه، نه از باب شکر منعه. و در اشکال بر فرمایش ایشان عرض کردم که فرمایش ایشان برمیگرده به شکر منعه، و در شکر منعم هم سه تا اشکال رو مطرح کردم. نتیجه بحث این شد که ماها از کسانی هستیم مثل بعضی از متأخرین، مثل مرحوم آقای حکیم که تمایل ایشان بینه که وجوب اطاعت حق تعالی وجوب فطری داره نه وجوب عقلی. بحث امروز ماست. وجوب خداوند متعال وجوب فطری است نه وجوب عقلی، یعنی از باب حسن قبح عقلی نیست، از باب فطرت و غریزه انسان هستش که انسان از عذاب و عذاب احتمالی گریزانه. این که بهش تعبیر میکنیم وجوب تسامحیه، یعنی ما غریزتن و فطرتن از عذاب و عقوبت الهی گریزان هستیم. بله، غیر از استحقاقه. حالا ما این که ما گریزان هستیم لازم نیست بودیم از عذاب احتمالی هم گریزانیم. ما اگر احتمال بدیم حتی ما نسبت به دنیاش هم گریزانیم، چه برسه به عذاب آخرتی که عذاب دنیا با عذاب آخرت قابل مقایسه نیست. کما اینکه در بعضی از روایات آمده آتش وقتی از جهنم برای دنیا آوردن، اگر اون آتش رو می آوردن همه دنیا رو از بین می برد. لذا 70 بار با آب شستنش تا چیه؟ تا خنک بشه بتونن تو این دنیا بیارنش. حالا شما حساب کنید بعد از 70 بار شسته شده این نار دنیا، خود اون آتش جهنم دیگه چیست؟ خب اونایی که میگن هر کی گفت دفع ضرر محتمل واجبه، مرادش اینه که وجوب، وجوب فطری اصطلاحا اینه، بهش متأخرین بهش میگن وجوب فطری یا وجوب غریزی. این حقیقتا وجوب نیست. دقت کنید تمام انواع وجوب، 5 تا وجوب ما بیشتر نداریم، عبارت از وجوب عقل نظری، وجوب عقل عملی، وجوب عقلایی، وجوب عرفی و بالاخره وجوب شرعی. منتها احتراماً به جای این که بگن دفع ضرر محتمل غریزی است، گفتن واجب است به وجوب فطری. هر کجا که احتمال عقوبت باشه، انسان فطرتاً یا غریزتاً از عذاب و عقاب محتمل گریزان، احتیاط میکنه که مبادا به اون عذاب یا عقوبت گرفتار بشه. خب حالا اگر ما قائل شدیم که وجوبش فطریه که قائل شدیم، دیگه بحث از حجیت و منجزیت عقلی قد دیگه بیمورده. چرا؟ چون وقتی خداوند متعال امر رو نهی میکنه، عقلا که اطاعتش واجب نیست، فطرتا لازمه، غریزتا لازمه. پس بنابراین عبد نسبت به وظایف عقلش کوتاهی نکرده. عقوبت الهی نسبت به این فرد میشه بلا مبرر، میشه عقوبتش قبیح، چون فرض اینه که بر خلاف وظیفه عبدیتش عمل نکرده. وظیفه عبدیت همون وجوب عقلی بود، این وجوب فطری یعنی وجوب غریزی، یعنی انسان طبعا گریزانه. پس بنابراین در قبال خداوند که خالق است یا منعم است یا هر صفت دیگری که داره، ما نسبت به وظایف کوتاهی نکردیم. عقوبت این شخص میشه بلا مبرر و میشه عقلا قبیح. پس بنابراین در حجیت عقلیه قطع ما دائما احتیاج داریم به این مقدمه که اطاعت خداوند عقلا واجبه. بعضی از علمای ما غافل بودن از این نکته، هم قائل به حجیت قطع شدن، هم قائل شدن به چی؟ به این که اطاعت خداوند فطرتا واجب است نه عقلا. این دوتا با هم قابل جمع نیست. نمیشه ما منجزیت عقلیه، حجیت عقلیه قطع رو بپذیریم و از اون طرف قائل بشیم که اطاعت خداوند واجب است به وجوب فطری. اینا از جاییست که تهافت برخورد میشه اما متوجه نیستیم. اگر گفتیم وجوب اطاعت خداوندی عقلی نیست بلکه فطریست، از باب دفع ضرر محتمل است، نه از باب شکر منعم کما علیه الفقها، نه از باب حق الطاعه کما علیه السید السر، اگر گفتیم وجوبش فطریست، دیگه حجیت عقلی قد ثابت نمیشه، چون مقدمه دوم مخدوشه. دیگه وجوب اطاعت خداوند عقلی نیست، فطری است. عبد در مقابل خداوند به وظیفش عمل کرده، کوتاهی نکرده. او درسته گفته نماز بخون، اما عقلا واجب نبوده که عبد نماز بخونه، فطرتا واجب بوده. اشاره کردم فطرت یعنی غریزه. ما بر اساس گرایشی که داریم به حب ذات، بر اساس حب ذات از آلام دوری میکنیم، چون در وقتی که ما دچار آلام میشیم ذات متأثر میشه، متعزی میشه. مراد از فطرت دقیقاً غریزه است. یعنی انسان، حتی لذا گفتن وجوب دفع ضرر محتمل مختص به انسان هم نیست. شاهد زمینه که تا شما چوب رو میارید بالا، گربه فرار میکنه. ما که شما چوب رو آوردین بالا که مثلا یه چیزی رو علل پشتوان بردارید، عصاتون رو که دستتون میگیرید گربه فرار میکنه. این میگن از باب دفع ضرر محتمل، احتمال میده پیش خودش که این چوب مربوط میشه به این گربه، چون گربه ها ذاتن دزدن دیگه. تو عمرش الان چندین بار دزدی کرده از این بند خدا، لذا احتمال مجازات رو میده. آدمایی نیستن، یعنی حیوانی نیست که پاپش رو سرفته باشه، سابقه خوبی که نداره که. وقت لذا میگن تا شما چوب رو دستتون میگیرین گربه فرار میکنه. این میگن همون دفع ضرر چیه؟ محتمله. خودم توضیح دادم فطرته دیگه، این فطری اون اصطلاحی نیست اصلا، یکی از بدیهیات اون نیست. منتها برای تعدباً به جای اینکه بگن غریزیه گفتن چیه فطریه، فطریه نه غریزه. لذا گفتن که اختصاص به انسان هم نداره، در حیوان هم همینطوره، او هم دفع ضرر محتمل میکنه. سه قسم دیگه شه بعد متعرض میشن، حجت عقلی پس نیست، چون ماها از کسانی هستیم که وجوب اطاعت حق تعالی رو وجوب فطری قائلیم. پس مقدمه اول که حسن و قبح عقلی باشد مفروغ عنه قرارش دادیم، مقدمه دوم رو نپذیرفتیم، چه از باب شکر منعم چه از باب حق الطاعه. ماها از کسانیم که وجوب اطاعت خداوندی رو قائل به وجود فطری اون هستیم. نه، رضا مقدمه اول رو مفروغ عن قرار دادیم، مقدمه دوم رو از امروز به بعد میخوایم تسلمش کنیم، بعد ادامه بحث بدیم. رضا در مقدمه اول تعبیر به مفروغ عن گفتیم، چون در اصول تا آخر بهش محتاجیم به این مقدمه، و مضافاً چون بعد میخوایم وارد مبسوط، وارد حسن قبح عقلی بشیم، رضا مفروغ عن قرارش دادیم. حالا تا برسیم میریم کجاش تسلسل، هیچ جاش تسلسل لازم نمیاد. ما که گفتیم که اطیع الله خداوندی رو چون خداوند فرموده، ما به وجود فطری قائل شدیم. چه میگفت اطیع الله، چه میگفت لا تطیع الله، فرق نمی کرد، چون همین که ما به وجود فطری قائلیم. پس بنابر این عنایت فرمودیم، پس وجوب فطری رو ماها قائل هستیم، اما وجوب عقلی رو نه. نسبت به اطاعت حق تعالی ماها تابع وجوب فطری هستیم. حالا تسلم میکنیم، این مقدمه دوم رو تسلم میکنیم، ادامه میدیم بحث رو. بفرمایید. که چیره؟ ببینید ما یه احتمال داریم، یه محتمل داریم و یک موانع هم داریم. دقت میکنیم به این معنا هستش که ما ها نوعاً این احتمال رو میدیم که مثلا مؤمنین ها رو دارم میگم توبه کنن، مشمول شفاعت بشن یا مشمول عفو الهی بشن، یا اینکه کارهای خوبیشون به یک شکلی جبران کنه. دقت میکنیم این احتمالاتی که هست. و بعد ما خیلی وقتا دچار غفلت‌های مقطعی میشیم، مثلا وقتی با یک گناهی روبرو میشیم دچار غفلتی میشیم که حتی این احتمال چون احتمال نفسانی است. دقت میکنیم یا واقعا دچار غفلت میشیم، یا این گناه طوری هست که این احتمال رو ضعیف میکنه. اینها در انسان هست. لذا اگر ما حالت غفلت رو نداشتیم یا حالت التفات بودیم، شد زندگی عادی ما اصلا مختل میشد. و ما همیشه بین این حالات رو داریم. دقت میکنیم که در مقابل یک گناه خیلی دچار غفلت میشیم و همیشه امیدی داریم که موفق به توبه بشیم، یا موفق به شفاعت بشیم، یا موفق به عفو بشیم و امثال اینها. دوایی بر این که به قول این آقایون که قائل به وجوب عقلی هستن، اونها معتقدن که ما هیچ وقت قطع عقوبت پیدا نمی کنیم، فقط احتمال عقوبت رو می دیم، نه بیشتر. خدمت شما عرض کنم، حالا بیم تسلم می کنیم دیگه، از این به بعد بحث ادامه می دیم. تسلم هم در وجوب عقل کار به عقوبت نیست، اطاعت خداوندی واجب از اون کار به عقوبت نداره. بحث در اینه که ما حسن قبح عقلی رو قبول کردیم. حالا که قبول کردیم و مفروغان ان گرفتیم، آیا اطاعت خداوندی واجب؟ اصلا فرض کنید اصلا بهشت و جهنمی هم نباشه. اطاعت خداوندی کسانی که قائلن از باب شکر منعم واجبه، ولو خداوند خودش مثلا صریحا در قرآن بفرماید که من اصلا در قیامت جهنم ندارم، هیچ کسی را عذاب نمی کنم، اصلا خودش هم بفرماید. اما با این وجود در نظر عقل وقتی میگه نماز بخون، باید نماز ما عقلا اطاعتش واجب، اون میشه وجود فطری دیگه. این وجود عقلی معناش اینه، مثل این که شما امانتی دست شما گذاشتن، میدونید که آقا اگه این امانت ندیم هیچ ضرری متوجه شما نیست. چرا؟ چون اون شخصی که مالی رو به شما امانت داده هیچ سند و مدرکی نداره. اما با این وجود عقل شما چی میگه؟ میگه رد امانت به او واجب است، ولو ذره ای برای شما احتمال خطری هم نیست. این وجوب عقلی با عقوبت ربطی نداره ها، اون مسئله دیگریه. فطری اینه از باب دفع ضرر محتمل، حتما احتمال عقوبت باید باشه. شما میگین عقلی، بله، یعنی این تابع یعنی ما از احتمال ضعیف عقوبت اگر محتمل یعنی عقوبت شدید باشه چیه فرار میکنه. مثلا شما ببینید اگر در این اتاق 1,000,000 لیوان هست، علم اجمالی داریم که در یکی از این 1,000,000 لیوان یکیش سمه. سوال میکنم از شما احتمال میدین که یکیش وردیم بخورید؟ اونجا محتمله، اون عقوبت از سم بالاتره، عقوبت از سم بالاتره. اون بحث دیگه، الان کاری به عقوبت اون نیست، مفروغ عن گرفتیم، اون رو کار به اون نداریم، اون رو بعد مطرحش میکنیم. پس بنابراین ما اگر 10,000,000 آقا لیوان باشه، یکیش علم اجمالی داریم که چیه؟ که سمه. خب ما حاضریم یکی از این 10,000,000 لیوان برداریم شرب کنیم، با اینکه احتماله به این که سم باشه 1 به 10,000,000ه. عقوبت که از سم باز بدتره که اون بحث دیگره. حالا اون مفروغان گرفتیم اون حالا. پس بنابراین احتمال عقوبت از احتمال صد، یعنی احتمال هلاکت دنیوی، به مراتب احون است و اسهل است نسبت به چی؟ هلاکت اخروی. خب ما اگر گفتیم وجوب عقلی نداره فرضاً، اطاعت خداوندی فقط وجوب فطری داره، خب خداوند گفته نماز بخون، من در مقابل عبد و خداوند من از وظایف عقلیم عمل کردم، تخلفی نکردم، چون بر من که واجب نبوده. اگه بخوام براتون مثال روشن تشبیه کنم، مثل اینکه خداوند امر استحبابی بکنه به چی؟ به مثلا نماز. من نماز نخونم، خداوند میتونه من عقوبت کنه؟ نه، چون میدونی که خداوند در اوامر استحبابیش واجب و طاعه نیست، اما دستور داده که نماز شب بخون. فرض کردیم که اصلا میدونی فارق بین واجب و ند در واجبات اینه که اطاعت خداوندی عقلا واجبه، در مندوبات اطاعت خداوندی عقلا واجب نیست. فطری دیگه ربطی به وظیفه نیست، من به وظیفه عمل کردم. احتمال عقوبت معلومه که هستش، بحث در اینه که آیا عقوبت الهی قبیحه یا قبیح نیست. ما میدونیم که خب برای خداوند میتونه عقوبت کنه، احتمالش هم هست، اما میخوایم بریم عقوبت الهی در این فرض که اطاعتش بر من واجب نیست. اصلا شما به جای خداوند یک فرد عادی رو بذارید، زید به من بگه آقا در باز کن، و اطاعت زید بر من عقلا واجب نیست، عقلا واجب نیست، اما این زید آدمی است که احتمال میدن من یک کتکی بزنه، چون من که زوری که ندارم، این زید 4 برابر من زورش. خب عقلا واجب نیست دیگه، اما فطرتا واجبه، چون احتمال کتک زید رو میدم. حالا اگر نرفتم در باز کنم و زید من کتک زد، کار او قبیح هست یا نیست؟ خب معلومه قبیحه که زد کاره ای نبوده، فقط زورش از من بیشتره و عقلش هم کمتر، فارق ما دو نفر فقط همینه. دقت کردی؟ آره. اما اگه زید من کتک بزنه کارش قبیحه. احتمال عقوبت رو ما دادیم، احتمال عقوبت رو دادیم. دقت کنید، ما یه دفعه میگیم که عقوبت الهی قبیحه، عقوبت الهی قبیحه، دقت کنید، یعنی احتمال عقوبت رو نمیدیم، احتمال عقوبت رو نمیدیم. اگه احتمال عقوبت ندیم، وجوب فطری از بین میره. الان ما بحث احتمال عقوبت رو داریم مطرحش نمی کنیم که پس چرا ما اگر وجوب عقلی نداره اطاعت خداوند، پس لا محاله میشه قبیح. اگر میشه قبیح، دقت کنید، اگر میشه قبیح، پس چرا احتمال عقوبت میدیم؟ این احتمال از کجا ناشی شده؟ دقت کردیم؟ اینو بعد توضیح میدم. پس الان فقط در این حدیم که آیا قطع منجزه یا نه. یعنی اگر من به یک تکلیف فعلی قطع پیدا کردم، در مخالفتش مستحق عقوبتم، یعنی عقوبت الهی قبیح نیست، گفتیم نه، این ثابت نمیشه، چون این موقوف از عدم قبح عقوبت الهی. بر چی؟ بر وجوب عقلی طاعت الله. و ما در وجوب اطاعت خداوند وجوب فطری قائلیم، نه وجوب عقلی. پس بنابراین فقط در این حد داریم الان بحث میکنیم که حجیت قطع عقلیه قطع رو بزنیم. اما این احتمال عقوبت از کجا میاد، چطور در ما پیدا میشه، بحثای بعدیه. عمل طبق خودمون و غریزه خودمون واجبه؟ چی؟ عمل طبق غریزه. نه، وجوبی نداره. گفتیم تعبیر وجوب تسامحیه. بله، وجوب همون 5 تا بیشتر ما نداریم. این که میگیم وجوبه، یعنی به این معناست که ما خود به خود این کار رو میکنیم، ولی وجوبی در کار نیست. اسیان اصطلاحه. حالا مثلا اسیان عبارت از مخالفت تکلیفی است که درش مستحق عقوبتی بنابر قول چی؟ اصول عقلی. یا درش احتمال عقوبت میدیم بنابر وجوب فطری قائل ما، که احتمال عقوبت دافعی نداره. خوب، پس دقت کنید، عنایت کنید آقا. پس این مقدمه دوم رو ما تسلم میکنیم. مقدمه دوم چی بود؟ مقدمه دوم این بود که اطاعت خداوندی عقلا واجبه، نه فطرتا. فطرتا هم واجب هست، اما عقلا واجبه. حالا اگه قائل شدیم به وجوب عقلی شکر منعم، یا قائل شدیم به وجوب عقلی اطاعت خداوند از باب حق الطاعه، آیا ببینیم در این مقدمه دوم بعد از تسلمم، خوب دقت کنید، بعد از تسلمم آیا قطع باز منجز هست یا منجز نیست؟ بازم خوب دقت کنید، برخی از اصولیین اشکال کردن و اینها گفتن که قطع حتی اگر ما بگیم وجوب اطاعت خداوندی عقلی هست، باز هم منجز نیست. توضیح این مطلب رو بدم، توضیحش مقداری دقیقه و جای برداشت اشتباه هم هست، این لذا دقت بکنیم. اگر گفتیم وجوب اطاعت خداوند عقلی هستش، معناش اینه که این در حد مقتضی است برای عذاب الهی در فرض مخالفت، نه در حد علت تامه هستش. خب میدونید که وجود مقتضی، ما نمیتونیم به وجود مقتضا برسیم مگر اینکه شرط موجود باشه و مانع چیه؟ مفقود باشه. مثلا ببینید، میگیم نار علت احراق است یا علت است برای احتراق چوب. وقتی که میگیم علت است برای احتراق چوب، یعنی علت است به نحو مقتضی. پس اگر گفتیم در این اتاق نار هست، نمیتونیم نتیجه بگیریم پس چوب داخل اتاق هم مخترق است، بلکه باید شرط احتراق که تماسه و مانع احتراق که رطوبته، اولی موجود دومی مفقود باشه. خوب عنایت کنید، گفتن آقا اطاعت خداوندی که عقلا واجبه این مقتضی است برای چی؟ برای عقوبت الهی نسبت به عاصی و مخالف، کسی که عصیان خداوندی رو کرده، این در حد مقتضی است. اما باید شرطش هم باید باشه. و خوب دقت کن این تعابیر، شرط رو ما هیچ وقت نمیتونیم احراز کنیم، نه اینکه شرط نیست، شرط رو ما اصلا قدرت بر احرازش نداریم. چرا؟ توضیح ذالک. اول یه مثال دنیوی بزنم، بعد مثال اخروی بزنم. اگر فرض کنیم زید آقا مولای خودش رو عصیان کرد، مولای خودش رو که عقلا واجب الاطاعته در دنیا عصیان کرد، خب این عصیان مقتضی برای چیه؟ برای عقوبت علت تامه نیست. یعنی مولاش وقتی که میخواد زید رو عقوبت کنه باید در این عقوبت مصلحت باشه تا زید رو عقوبت کنه. اگر مصلحت نباشه نمیتونه زید رو عقوبت کنه. مثلا زید بعد از معصیت دیوانه شد، آیا مولاش میتواند این دیوانه رو عقوبت کنه به خاطر اون معصیتی که در زمان عقل انجام داد؟ زمانی که عصیان میکرد عاقل عاقل بود، زمان مجازات که رسید دیوانه شد. اگر مولا این بنده دیوانش رو عقوبت کنه کارش چیه؟ قبیحه. یا فرض به این زید مرد، اول معصیت کرد مولا رو، بعد از این که نوبت به مجازات قبل از این که برسه مرد، مولاش میتونه این جسدش بیاد آتش بزنه؟ نه دیگه نمیتونه این جسد را آتش بزنه. یا بیاد سر از بدنش چیه؟ جدا کنه، یا دست و پاهاش چکار کنه؟ قطع کنه. اگر این کارها را انجام بده این کارهای او قبیحه. چرا؟ چون به جهت این که مجازات مجنون یا مجازات میت هیچ گونه فائده ای و حکمتی درش نیست. بله؟ اونا چون در ارتکاب قبائح خودش، اونم اون فرض که فایده داره، نه فرض ما اینه که برای تأدیب خودشه نه به جهت فایده. اون فایده براش فرض کردیم، اگر این میت را آتش بزنه دیگران چیه؟ عبرت میگیرن. اون فایده داره، اون براش فرض فایده شده، نه به لحاظ فقط خودش در نظر ما سو مثال. اینه عنایت کردیم. پس عقوبت باید فایده ای داشته باشه. خب اشکال چیه؟ اشکال اینه که گفتن آقا ماها نمیتوانیم، خوب دقت کنیم، برای حکمت و فائده‌ای که در عقوبت الهی است اینو نمیتونیم هیچ وقت احراز کنیم. ماها هیچ وقت احرازی نسبت به عقوبت و تعذیب الهی در قیامت، این احراز رو ما نداریم. خوب دقت کنیم، احراز حکمت و مصلحت نداریم، نه اینکه حکمت و مصلحتی نیست. بین این دو خیلی فرقه. ما احراز نداریم. چرا؟ چون گفتن وقتی که محاصره میکنیم، مثلا زید عاصی شارب الخمر فاسق فاجر جناب زیده، خب روز قیامت اگر خداوند بخواد بر معصیتش این رو عقوبت کنه، این تعذیب الهی یا درش فائده ایست که به معذب برمیگرده یعنی حق تعالی، یا به معذب برمیگرده که زید، یا به غیر برمیگرده این فائده و مصلحت. مثلا اون غیر کیه؟ اون غیر کسیست که زید در دنیا بهش ظلم کرده. گفتن از این سه حال ما فرض چهارمی نداریم. یا این فائده و مصلحتی که میخواد خداوند زید رو تعذیب کنه، زید کیه؟ انسانی است فاسق فاجر عاصی. یا مصلحتی است که به زید برمیگرده، معذب برمیگرده که حق تعالی است، یا به معذب بالفعل برمیگرده که زیده، یا به غیر و ثالث برمیگرده. گفتن هیچ کدوم شما نمیتونیم تصور کنیم. به معذب بر نمیگرده چون خداوند اجل از این که چیه؟ از تعذیب کسی بخواد منتفع بشه، مثلا ناراحتیش کم بشه، آلامش کم بشه. نه، اصلا خداوند در یه مقامی است که اگر همه بندگان او رو اطاعت کنم یا او رو معصیت کنم خللی بر اون مقام وارد نمیشه. حکمت همین مسئلت فایده همین حکمته، حکمت همین فایده، حکمت همین فایده است که داریم فرض میکنیم، حکمت همین فایده است که باید بر این تعذیب باشه. یا فایدهش برمیگرده به خود معذب، معذب که جناب زید عاصی بدبخت بیچاره. فرض اینه که دار آخرت دار تکلیف نیست. حالا زید آدم خوبی بشه به چه درد میکنه؟ تکلیفی در کار نیست. چی؟ او رو متعرض میشه، او رو متعرض میشه، خدمت شما عرض کنم او رو متعرض میشه. این که معذب فائده ای گیرش بیاد، این رو خدمت شما عرض کنم که دار آخرت دار تکلیف نیست، هیچ تکلیفی دیگه تا ابد نخواهد بود، فقط به لحظه مرگ دیگه تکلیف تمام میشه، برای ابد برداشته میشه تکلیف از انسان. که بگیم خب بعد از این دیگه معذب میشه، مثلا جفتک نمیزنه، دیگه آدم میشه، فایدش چی؟ و اما اگر بگیم که نه، فائده ایست که به غیر برمیگرده، مثلا به کسانی که ظلم کرده ستم کرده، اونها تشفی پیدا میکنن، اونها التیام پیدا میکنن، اونها خوشحال میشن. مثلا این زید که در دنیا در عمرش این همه به افراد ظلم کرده، بدی کرده، حق ناحق کرده، دقت کردیم، در اونهایی که بهشون زید ظلم کرده اونها تشفی پیدا میکنن، اونها خوشحال میشن. این سومی اگر باشه، دقت کنید، این سومی اگر باشه، اولا این عقوبت رو منحصر میکنه به چی؟ به موردی که به اشخاص ظلم میکنه. اما اگر فقط معصیت خدا کرده، به کسی ظلم نکرده اما همیشه شرب خم میکرده، نماز نمیخونده، روزه نمیگرفته، حج نمیرفته، همیشه شرب خم میکرده و همیشه فرض کنید که، اما به کسی ظلم نمیکرده، این دیگه نمیگیره این بیان. و حال این که این عقوبت برای عاصی است نه برای ظالم، که یکی از افراد عاصی که ظالم و... خب یعنی شما میگین اگر خداوند این را عذابش نکنه، مؤمنین مطیعین اینا متأثر میشن، میگن ما این همه روزه گرفتیم فایدش چیه؟ این فاسق فاجر اومده کنار ما نشسته، در عمرش هم یک روزه نگرفته، درسته؟ اینو میخواید بگین. اونها ناراحت میشن، اونها متأثر میشن، متعزی میشن. برای اینکه اونها ناراحت نشن و متأثر نشن، اینو عقوبت کن. بسیار جواب دوم میاد، اینو خوب دقت کنید، آقا تأثر و تعلم و حالات روحی همیشه آقا سببش واقع نیست، سببش اعتقاد و علمه. یعنی برای تشفی و برای یا به قولشون عدم تعذی فقط علم و اعتقاد کافیه، خود واقع لازم نیست. مثلا اگر یک ظالمی بخواد مظلوم تشفی پیدا کنه، لازم نیست ماشینش تو دره سقوط کنه، فقط کافیه که معتقد بشه که ماشینش تو دره افتاده، ولو این که اگر ماشینش ته درم بیفته او فکر کنه هنوز زنده است، تشفی پیدا نمی کنه. اما اگر سر و مره گنده اونجا نشسته و این اعتقاد پیدا کنه که ماشینش ته دره است، خوشحال میشه، منبسط میشه. خب همیشه در حالات نفسی و روحی اینه. اگر به خاطر تشفی و عدم تعزیه دیگرانه، جهنم لازم نیست، علم به جهنم باید باشه. یعنی اونجا مظلوم ببیند که ظالم در آتش میسوزد، اما لازم نیست که ظالم تو آتش بسوزد. خب عدالت گفتیم دیگه، نه عدالت، عدالت همیشه بر اساس اینه که جبران درش هست. اگر به خاطر این که من ظلم کردم توی آتش بسوزم تا مظلوم خوشحال بشه، و الا اگر مظلوم خوشحال نشه، این چه عدالتیه؟
مثلا
نه نه فرض اینه که اگر میگید ما متوجه میشیم، خداوند این قدرت جهنم بردن اونه داره، قدرت اینم داره که اینا نفهمن، این قدرت رو هم خداوند متعال داره. این تو این دنیا فهمیدی، این تو این دنیا فهمیدی، معناش این نیست که تو اون دنیا هم بفهمی. بله حالا تا برسیم به یکی دیگه. پس بنابراین بله چی؟ تشفی چه؟ نفس نیست اصلا. خب بهتر نباشه. حالا ما کار نمیم تو اون دنیا چی هست و چی نیست. پس بنابراین ما خواهیم بریم چه فائده ای در جهنم زد، این رو ما نمیتونیم درک کنیم. نه اینکه فائده نداره، اشتباه نشه، نمیگیم فائده ای نیست، ما نمیتونیم درک کنیم که فائده ای. میخواییم الان تصور کنیم برای جهنم زید. زید چیه؟ فاسق، فاجر، عاصی، ظالمه. گفتیم در حد اقتضاست، نه در حد علت تامه. یعنی مقدمه اول دوم مقتضی رو درست کرد. نه نسبت که به استحقاقی که گفتیم، گفتیم استحقاق به معنای حق داشتن نیست. اینو چند بار گفتم، به معنای این نیست که از خداوند حقی پیدا میکنه. گفتیم عقوبت الهی نسبت به او قبیح نیست. همین فقط. بارها استحقاق رو معنا کردیم، یعنی عدم قبح عقوبت. پس فائده ای که شرط مصحح این عقوبته باید ما بفهمیم. این رو ما راهی برای فهمیدنش نداریم. میگیم اگر حکمتش تشفیه، در تشفی علم شرطه، واقع نمیخواد. ما چون در دنیا نمیتونیم علم رو ایجاد بکنیم، یعنی اگر یک روزی علم به جایی برسه که فرض کنیم به جای مجازات، مجرم رو علم به مجازات در مردم ایجاد بکنن، مجازات کردنش قبیحه دیگه. اون آثارش ره، اون آثار مجازات که عبارت از تأدیب و تأدب جامعه است. چون شما دارین کسی را عذاب میدین بدون این که چه در این عذاب حکمت. چون تمام حکمت در اون تشفی است و تشفی فقط و فقط موقوف بر علمه. نه توی دنیا کسی ما نمیتونی کار بکنن. آن میدم اگه کسی رو به صورت سوری چطور میشه برد تو زندان؟ چطور میشه بدون صورت سوری برد تو زندان؟ که هم خودش مؤدب بشه، هم جامعه مؤدب بشه. خب چطور خودش به صورت سوری؟ اولا که در قوانین به خاطر تشفی نیست، به خاطر تأدیب جامعه و تأدیب مجازات شونده است. خب ما میخواییم مثلا شما تشفی پیدا کنیم اگه تو گوش زد بزنیم، اما میتونیم کاری بکنیم که تو گوشش نزنیم و شما تشفی. قرار فقط تشفیه و این تشفی زدن تو گوشش قبیحه که. عدالت چیزی جز تدارک. تدارک به علمه، نه به واقع. عدالت معنا نداره. نه من میدونم اصلا عدالت به تدارکه، ولی عدالت بی‌معناست. لذا متکلمین خوب متوجه بودن، اینا قائل شده بودن خب چرا در عالم تکوین ادهی مثلا کورن، کچلن، شلن، کذا و کذا هستن، این خب ظلمه. اینا تدارکی شدن. گفتن خداوند متعال تمام نواقصی که مربوطه به عالم طبیعته در روز قیامت جبران میکنه. اصلا اگر کسی فلجه اونقدر بهش نعمت میده که شاید اون افراد پادار هم میگن ای کاش ما تو دنیا ما هم فلج بودیم. یعنی کاری میکنه که اونی که کور به دنیا آمده در دنیا آخرت اونقدر بهش نعمت میدن تا از این کور بودن خودش خوشحال بیرون میاد. فقط این نعمت رو به خاطر چی میدن؟ کوریش در دنیا بهش میدن. آره وقت اون ادارت اینجا تدارکه، و الا نه این که و الا در آخرت بهش چشم بدن که به تدارک نمیشه که. بله باید یک نعمتی رو جبران کنن بابت اون کوری. مثل این که شما تو گوشی یک نفر بزنید بعد بهش 1,000,000 تومان پول بدین برای دلداریش، میگه ای کاش به جای یکی 10 تا میزدی و ای کاش محکمتر میزدی. ها؟ آره دیگه او پیش خوش این تو حساب میکنه، میگه یکی زد تو گوش من 1,000,000 به من داد برای این که دل من در کنه، اگر محکمتر میزد 2,000,000 تومان میداد، اگر 10 تا میزد 10,000,000 میداد. میگه ای کاش تو به جای یک سیلی 10 تا سیلی به من میزدی و به جای اون یکی هم خیلی محکمتر میزدی. اینو دقت کنیم، ما نمیتونیم درک کنیم این حکمت عذاب الهی چیه. بله متوجه نشده، اونم متعرض میشه، قرآن هم متعرض میشه. این قرارداد یعنی چی؟ خدمت شما عرض کنم که بله اون خدمت شما عرض کنم معناش اینه که نتیجه قهری عمل خود انسان هستش. دقت کردین؟ یعنی نتیجه، آره یعنی خداوند کسی رو عذاب نمی کنه. مثلا من اگر توی دنیا سم می خورم خداوند من نمی میراند، من خودم می میرم در اثر خوردن سم. این نظریه رو گفتی مشکل رو حل نمی کنه، مضافاً بر این که چون نظریه پذیرفته شده هم نیستش در بین فقها که بخوای متعرض این بشی. پس بنابر این در ما نحن فیه ما میخوایم تصویر بکنیم، نه اینکه حکمت نداره اشتباه نشه. ما اگر نتوانیم حکمت و فائده عذاب رو تصویر بکنیم نمیتوانیم قائل بشیم به چی؟ به منجزیت قهر. فقط میخوایم تصویرش کنیم، نه اینکه در حد اینی که میخوایم بگیم مصلحت نیست، حکمت نیست. دو وجه برای تصویر حکمت و فائده گفته شده، یکی از بخشی از عرفا گفتن و یک بخش دیگری هم از نقل استفاده کردن برای تصویر حکمت در چی؟ در عذاب و عقوبت آخرتی انسان عاصی. انشاءالله این دو وجه رو فردا متعرض میشه. بله عقوبت قبیه دیگه، قبیه دیگه، چون ما داریم یک کسی رو رنج میدیم بدون لغو این رنجش، چون غرض من فقط تشفی شماست. فرض کنیم هیچ غرضی دیگه ندارم، فرض مسئله اینه، غرض من فقط تشفی شماست. من دو راه دارم، میتونم این تشفی رو ایجاد کنم بدون شکنجه ذهن. قبیه دیگه، آقا دارم یک کسی شکنجه میدم بدون هیچ فایده. میدونم او یکیش بدون شکنجه ساخه، یکیش بدون این عذابه، اون این دیگه لغو دیگه، این کار قبیه. نه دارم اذیتی میکنم که هیچ فایده بر اذیت مترتب نیست، میتونم بدون اذیت هم اون فایده رو مترتب اشکال نداره. پس این یک چیز اضافه داره که اذیته، این راه اضافه اینه که اذیت کردنه. و تازه وقتی هم اذیت میکنم در واقع چون این منتهی به علم میشه، ولی اگه منتهی به علم نشه باز اثر نداری ها، تمام فایده ما رو علمه. یعنی من اگر زید رو عذابش کنم، شکنجش کنم و شما متوجه نشید، باز تشفی پیدا نمیشه. عرض کردم ما نگفتیم فایده نداره، نگفتیم فایده نداره، ما میخوایم تصویر فایده بکنیم. ما کی گفتیم فایده نداره؟ فرض که مسئله این بوده که شما میگید تشفی دو تا را داره، حکمت تشفیه. فرض کردم این تعذیبم تازه خودش اثرش چون منتهی به علم میشه، علم موجب تشفیه. ببینید انشالله